بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلمه آیه که مفرد و جمعش آیات در 30 جزء قرآن به کار گرفته شده، مسائل آفرینش رو که در سوره های متعدد قرآن در حدود میگن 700 آیه مطرح کرده، یا به عنوان آیتون یا به عنوان آیاتون ذکر فرموده. مسائل دین رو، تشریع رو و احکام رو هم تعبیر به آیات فرموده. آیه زبان فارسی یعنی نشانه، آیات چه در تکوین چه در تشریع هر کدامشون در عالم مادی یا در عالم معنا سعه وجودی مخصوص به خودشون دارن. بعضی از این آیات چه در قرآن چه در روایات به سعه وجودیشون با کلمه اکبر یا کبرا آمده، هر دوش در قرآن، در روایات هم همینطور. اکبر و اعظم آیات خدا یا به تعبیر فارسی نشانه های خدا با دلایل قرآنی و روایاتی که در معتبرترین کتاب ها نقل شده مثل کتاب شریف کافی اهل بیت آیات اکبرن، آیات اعظمن، آیات کبران، یعنی دیگه اینا حد نهایی آیان، برتر از اینها و فوق اینها آیه ای نیست. خب این همه نشانه رو خداوند متعال کجا قرار داده؟ برای چی قرار داده؟ هدف چیه؟ مقصد کجاست؟ باز طبق آیات و روایات این نشانه ها فقط در یه جاده قرار داده شده که مردم با این نشانه ها هم جاده رو بشناسن، هم با کمک این نشانه ها سالک در اون جاده باشن و هم تا زندن و نموردن به مقصد نهایی از سلوک در این جاده برسن. نام این جاده رو کرارن قرآن میگه صراط مستقیم، که اگه این نشانه ها نباشن نمیشه اون راه مورد نظر پروردگار رو پیدا کرد. از زمان آدم تا حالا ما نمیدونیم چقدر راه اختراع کردن، چقدر جاده ارائه کردن و به تعبیر دیگه ما شمار دینها و جاده های ساخته شده رو و بدعتی رو نداریم. همه سازندگان این جاده های انحرافی و راه های بدعتی در به در دنبال مشتری میگردن، چون به تنهایی خواسته هاشون رو نمیتونن برآورده کنن، کمک میخوان برای شهواتشون، برای امیالشون، برای غرایزشون، برای نقشه هاشون، برای طرحهاشون و برای پر کردن جیبشون، نه پر کردن جیب دعوت شدگان. دعوت شدگانو برای نوکری میخوان، برای این که بیان همه وجود خودشونو هزینه کنن این مخترعین جاده ها به یه نون و نوایی برسن و بستر اعمال شهواتشون، غرایزشون، امیالشون، خواسته هاشون فراهم بشه. که در یه روایت خیلی قابل توجهی امام صادق می‌فرماید، بالا خلاصه این روایت اینه که در کتاب شریف کافی هم باید باشه که حضرت به یک کارمندی که در دولت بنی امیه بوده نه بنی عباس، چون بنی عباس زمانی که قد علم کردن اواخر دولت بنی امیه بود، امام اواخر دولت بنی امیه رو دیده بودن. این کارمند اومده بود پیش حضرت صادق، حالا یه جرقه بهش خورده بود که مثلا بیاد از 30-40 سالی که برای بنی امیه کارمندی میکرد توبه کنه و راه توبه رو از حضرت بخواد که من چجوری باید توبه کنم، چه راهی داره. امام فرمودن بنی امیه ابتدا یه شخص بوده به نام ابو سفیان و همسرش که نوشتن یه زن رهایی بوده و در این که آیا مادر واقعی معاویه است یا نه خیلی ها تردید کردن، چون این زن با خیلی مرد بوده. اول یه مرد بوده در خباثت کامل و یه زن بوده در پلیدی کامل و یکی دوتا اولاد هم داشتن، دوتا پسر داشتن ظاهرا، کلشون این بودن. خب چی شد که به بخش عظیمی از آسیا و افریقا مسلط شدن؟ چی شد که این همه کشورها رو زیر سلطه خود بردن؟ چی شد که این همه ثروت از حد عباد خدا به دست رو بردن؟ چی شد؟ اینا که تاجر نبودن، کاسب نبودن، کشاورز نبودن، صنعتکار نبودن، این ثروت چی شد به دستشون افتاد؟ امام به این مرد فرمودن شما دور اینا جمع شدید و همه جور بهشون کمک دادیم تا توانستن یه دولت پرقدرتی رو با شما تشکیل بدن، با شما به شهواتشون برسن، با شما به امیال و طرحهاشون برسن. شما جمع شدین که کربلا اتفاق افتاد، اگه شما نبودید این به پیرمرد و پیرزن و دو تا بچه ی حروم لغمه و حروم زادهشون که با نگاهاشون نمیتونستن حادثه کربلا رو ایجاد بکنن. این که قرآن اصرار داره ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اسم همین شیاطین هم. فکر نکنم آیه میگه که حالا به دروغ گفتن بابات کمک نکن یا به دروغ گفتن داداشت کمک نکن یا به غیبت کمک نکن. اسم یعنی جرثومه های آلودگی در این عالم، جرثومه های جنایت. بلا تعاونو، تعاونو یعنی با همدیگه نشین کمک بدین به اسم. یعنی وقتی جمع میشین و تسلیم این بت‌های جاندار میشین، یه دولت عظیمی تشکیل میشه. به دشمنی با حق کمک ندین. حادثه بیانترش، روشنترش اینه که بعد از دفن پیغمبر چطور یه چنین حکومت پرقدرتی در مدینه تشکیل شد و خیلی راحت تونست اون چه که دلش میخواست انجام بده. اصلش که دوتا رفیق مکه‌ای بودن، این دوتا رفیق اگه یار نداشتن کاری نمیتونستن بکنن. کارا به گردن کیه؟ به گردن این دو نفره یا به گردن اون جمعیتی که به قدرت اینا افزودن و زمینه پیاده شدن خواسته های اینا رو فراهم کردن؟ من واقعا توانی ندارم که بعضی از روایات رو رو منبر بخونم، خیلی سخت میگذره با آدم تو خوندنش. که یکیش اینه که امیرالمؤمنین صدیقه کبرا رو پیشنهاد بهش کرد که بعد نماز مغرب شا همه که رفتن خونه هاشون، بیا سوار یه مرکبی شو، من تو رو ببرم تک تک خونه ها رو در بزنم و به مردم بگم این فاطمه زهراست. بلکه مردم از کمک کردن به این همه ستم دست بردارن و بیان به ما کمک بکنن، که اسم این کار رو باید ادب کرد، گذوش اتمام حجت. هر خونه ای رو در زد، گفتن فرده میه مسجد، اما دم اینا رو شیطان دیده بود، جیب اینا رو شیطان به خودش وصل کرده بود، شهوات اینها رو شیطان مهارش رو به دست گرفته بود. صبح که امیرالمومنین می اومد، از اون ستایی که دیشب دیدن زهرا رو و حال زهرا رو، یه دونه هم نمی اومد. اینه معنی لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، که بخش عظیمی از پیکره ملت اسلام از روز وفات پیغمبر تا الان به صورت میلیاردی کمککار به اسم و عدوان هستند و بودن و بعدن هم خواهند بود تا طبیب اصلی بیاد و این زخمی که صدیقه کبرا تو مسجد گفت تا قیامت دارو نداره، زخمی که به اسلام زدیم، بیاد علاج کنه، درمان کنه. خب این نشانه ها که در عوالم بالا و در زمین میلیاردیه، در چهره‌های انسانیش 124 هزار و 14 معصوم این چراغ‌های فروزان رو خدا در صراط مستقیم گذاشته که مردم با این چراغ‌ها تکالیفشون رو بشناسن، وظایفشون رو بشناسن، حقایق الهیه رو بشناسن، معارف الهیه رو بشناسن و وزنشون رو، یعنی وزن آدمیت و انسانیتشون رو سنگین بکنن تا روز قیامت مصداق این آیات بشن. و اما من ثقلت موازینه، یعنی اونی که در آخرت وزن بسیار سنگین معنوی داره، وزن اعتقادی داره، وزن اخلاقی داره، وزن عملی داره، فهو و فی عیشت راضیه، من در بهش جا بهش میدم که به اون جا راضی راضی. هیچ وقت جای بالاتر رو نگاه نمی کنه بگه که کاش اونو به من میدادن، اینو به من میدادن. نه، به هر کی در بهشت هر چی بدم در کمال آرامش، در کمال اطمینان، در کمال خوشنودیه. یا در سوره مبارکه اعراف آیه هفتم که می‌فرماید فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، این جاده رو طی کنن با تکیه بر این نشانه ها که همه این نشانه ها علمن، نورن، دلیلن، حجتن، راهنمان. و در این 124 هزار نفر و این چراغ ها حجت اکبر و حجت کبرا پیغمبر عظیم الشأن اسلام، امیر المؤمنین، صدیقه کبرا تا امام عصر، به این خاطر اینا رو در این جاده قرار داده که مردم منحرف نشن، تو جاده های ساختگی قرار نگیرن، تو جاده کمونیسم و امپریالیسم و فرویدیسم و لنینیسم و از این زباله هایی که پره الان تو دنیا که بیشتر جامعه جهانی رو همین جاده ها کشیدن به طرف خودشون و وضع دنیا رو این گونه قرار دادن که مشاهده میکنن. تو این جاده اون حجت اکبر و دلیل اکبر امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید والله، قسم جلاله با زبان امیر المؤمنین کم نیست، والله اگر هفت اقلیم آفرینشو با هر چی که زیر خیمه این هفت اقلیم به علی بدن و بگن ما کل اینا رو در اختیارت میذاریم، یه معامله از تو توقع داریم، کل جهان ها مال تو، کل کهکشان ها، کل صحابی ها، کل زمین، کل اون چه که خدا فریده مال تو، کلش، یه دونه مورچه، یه پوست جو گرفته به دهنش، به نیشش، میخواد ببره تو لانه. علی جان برو این پوست رو از دهن مورچه بکش، والله من این معامله رو قبول نمی کنم. این چراغ این جاده است. اما تو جاده انحرافی ترامپ هست، اوباما هست، بایدن هست، آل سعود هستن، اموی ها هستن، عباسی ها هستن، فرعون ها، نمرود ها، شداد ها، فریسیان فلسطین، پولس ها هستن. تو جاده های دیگه میخورن، میبرن، میکشن بچه رو، زن حامله رو، مرد و مظلوم و ناشناخته رو، معدن ها رو غارت میکنن، ملت ها رو ورشکست میکنن. اگر یه گوشه دنیا یه دولتی حالا قد علم بکنه که مردم دوستش داشته باشن یا به قول خودشون آزادی خواه باشه، دماغ اون دولت رو به خاک میمالن و نوکران خودشون رو جای اون میذارن. جاده های انحرافی، سازندگانش و کارگردانانش و مریدانش و امتهاش اینان. اما در این جاده چه راهنمایانی قرار دارن و چه تربیت شدگانی به وسیله این حجت‌های الهی به وجود اومدن. حاکم اول مدینه یک کارمندش رو صدا کرد، چون برای اینکه یه وقت قدی علم نشه پول ریختن. بهش گفت این رو ابن عبدالحدید تو شرح نهج البلاغه نقل میکنه، یعنی یه بزرگوار غیر شیعه، یه عالم غیر شیعه، یه آدم وارد در حد خودش غیر شیعه، میگه که ایشون به کارمندش گفت به من گزارش دادن تو محله های فقیر نشین مدینه آخر شهر یه خانومی هست، دو سه تا بچه یتیم داره، وضع خوبی نداره. این کیسه پول 1000 درهمی رو ببر بهش بده و بیا و بهش هم بگو هدیه ناقابل ایشونه. رفت و در زد و خانوم باوقاری اومد در رو با کرد، کیسه 1000 درهمی رو دو دستی تعارف کرد، بهش گفت چیه؟ گفت اینو شنیدن شما وضعتون خوب نی، دو سه تا بچه یتیم داری، دادن که یه سر و سامانی حسابی به زندگیت بدیم. گو برو به اونی که تو رو فرستاده بگو، حرف ابن عبدالحدیده، اونی که تو رو فرستاده بهش بگو. یه تربیت شده یه نوره، یه سالک صراط مستقیمه، یه راهرو جاده خداست، با تکیه دادن به نشانهایی که خدا تو این جاده گذاشته، که با کمک این نشانه ها بیا 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 تا به توحید تام برسی و دلت از غیر خدا خالی بشه و هر چی در این دنیا ابزار گیرت میاد لله خرج بکنی و دیوانه ابزار نشی. تو تو جلو برو، ابزار پشتره، نه اینکه ابزار و مواد و عناصر پیشوای تو و پیشرو تو بشه، همه باید پشتر تو قرار بگیرن. خیلی عجیبه. صبح عاشورا به این 72 نفر فرمود ما الان هممون داریم به طرف مرگ حرکت میکنیم و مرگ یارانم قنطرتون، یه پله. پل یعنی جایی که زیر پای آدم، رو پل که آدم با کله نمیره. یعنی شما پا دارید میذارید رو کله مرگ. میگه به هر کدوم از این 72 نفر میگفتی مرگ و برای من بگو برای چجوریه، میگفت مرگ اگر مرد از گون از من آید تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، این که زیر پامونه. من از او عمری ستانم جاودان، اوز من دلگی ستاند رنگ رنگ. عجب اینا آزاد بودن از برکت این آیات و نشانه های خدا در راه توحید. اصلا به قیامت نرسیده بودن این 72 نفر، پروردگار عالم در جانشون، در قلبشون، در عقلشون تجلی تام کرده بود. تازه چقدر آدم های پرتوقعی بودن این 72 تا، اصلا تو توقع نمونه نداشتن. وقتی می افتادن یه عدهشون که هنوز جونی داشتن، ابی عبدالله می اومد سرشون رو به دامن می گرفت، توقع ببین اون چشم خونالودشون رو وا می کردن با یه حالی. من که درک نمی کنم، به خدا درک نمی کنم، با یه حالی به ابی عبدالله می گفتن عرضی تمنی. عجب توقع، دیوانه کردن اینا عالم رو، اونایی که میفهمن اینا رو. گفت خانم این خونه خرابه و این زندگی به هم ریخته این 1000 درهمه. گفت من که دست به این همیان نمیزنم، همون جوری که به عد دادن ورد و برو پیش دهنده بگو اگر باز عرض میکنم اینو یه غیر شیعه عالم نقل میکنه، بگو اگر تمام هستی رو قدرت پیدا بکنی که در دست من بگذاری که من دست از علی بردارم ابدا. این معرفت، این سالک صراط مستقیم، این بحثایی که به قول حضرت حافظ آسوده شبی باید و خوش مهتابی. خوشانان که الله یارشون بی که هم دو قلو الله کارشون خوشانان که دائم با تو باشم بهشت جاودان بازار شد بیشتر شما بزرگواران کربلا رفتی شعبه فرات و دجله رو در مسیر راه و در کربلا دیدید. سوالم از شما اینه، یه بچه 6 ماه از اون همه آب چقدر میخواست؟ من بچه که بودم یادم مادرامون، زنموام، زندوییام، بچه 5-6 ماه رو که میخواستن آب بدن، یه ذره آب تو نلبیکی میریختن، یه پنبه تمیز میذاشتن تو آب، میکشیدن به لبان بچه. بچه که هنو گلو نداره با لیوان آبش بدن. حسین جان مگه تو چقدر آب میخواستی؟ بچه تو بغلشه، سر بچه رو شانشه، داره با بچهش حرف میزنه. ای یگان کودک یکتا پرست، ای به طفلی مسد صحبای الست، گرچه شیر مادرت خوشگیده شیر وحدت از لبت جوشیده است. غم مخور ای آخرین همراز من، غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. مخفی از چشم زنان دلپری، میکنم قبر تو را با دست خیش، میگذارم صورتت را روی خود، تازه خاک آید ندای عشق پا. بچه رو ورد کنار خیمه، مادرش رو صدا نزد، زینب کبرا رو صدا زد، خواهر این بچه رو بگیر، دختر زهرا بچه رو تو بغلش گذاشت، بچه ای که سبط ابن جوزی از علمای غیر شیعه نوشته، تیر 3 شعبه سر رو در جا از بدن جدا کرده، بچه بی سر تو بغل زینب بود، ابی عبدالله نشست رو زمین، شروع کرد روز خوندن، یاد لحف نفسی حال الرزی اسرانی فتمت و سها. خدایا همه جانم برای این بچه آتیش گره، خدایا هر مادری که میخواد بچه‌شو از شیر بگیره ده جور بهانه سازی میکنه تا بچه از شیر ببره، اما بچه من بهانه نمیخواست، تیرسشو به بچه‌مو از شیر مادر گره.